بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بحثی رو مرحوم شهید مطهری تو آخر این بخش از منظومه دارن نسبت به مصرع اول این بیت که حاجی فرمود والحق ماهیته و انیته، نکات رو فرمودن و تلقی به صحت هم کردن، ولی این بخش دوم از مقتزل عروض معلولیته اینجا یه چالش جدی داره شهید مطهری و مرحوم حاجی و بالکل مخالفه و خاطراتی هم رو دارن که میخونیم و میفرماید که خود ملا صدرا هم حرفش این نیست و حاجی اتفاقا با خود ملا صدرا اینجا خود درگیره، حاجی سبزواری که حالا بحثش رو تو پاورقی نکات خیلی خوبی است، با اینکه مبحث کوتاهیه ولی پرنکته است، یعنی دو سه صفحه پرنکته داریم اینجا. خب کلیت بحث چی بود جلسه قبل؟ خاطرتون هست چی گفتیم آخرین جلسه؟
گفتیم که ماهیت به حد دو تا لحاظ میشه که در مورد ماهیت، یکی این که یه ماهیت رو بگیم این هست و جز این نیست، و یک بار دیگه هم هستش که ماهیت رو میگیم که این کمالاتیه که این برداشت میشه، این ماهیت از اون
ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط. و گفت در مورد خدا
ماهیتی به شرط لا باشه نمیتونیم،
ولی ماهیت
لا به شرط
رو میتونیم در نظر بگیریم، بگیم همه کمالات موجودات رو داره. خب که واجب الوجود میشد مجمع همه ماهیات، از نظر که ماهیت رو حاکی از یه مرتبه از وجود میدونستیم و اونو لا به شرط در نظر میگرفتیم و میگفتیم این همه کمالات اونها رو داره. خب میفرماید میایم سر دلیل مطلب، مختصر هم میگیم چون لزومی نداره که این بحث رو به تفصیل بیان کنیم. دلیلی که در اینجا آوردن دلیلیه که با مسلک اصالت وجودی جور در نمیاد، از مختزل عروض معلولیت و این ازش که از تعلیلی است و حیثیت علت داره، مشکل شهید مطهری با این بخشه، با این ازشه. بله بله حق و ماهیته و انیته، خیلی خوب بحث نداره، قبول برفرض قبول، ولی از مختزل عروض معلولیته این با اصالت وجود جو در نمیاد، این اصالت ماهیتیه که توضیحات داره. این دلیل به درد اصالت ماهیتی ها میخوره و از جمله جاهایی که میشه بر حاجی عیب گرفت همینجاست و تاریخچه هم راجع به این مطلب در زندگی خود ما هست که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. قضیه این بود که وقتی اسفار مباحثه می‌کردیم، اون قسمت اول اسفار رو که مطابق همین جا از منظومه است، دیدیم همین دلیل رو که حاجی در اینجا آورده برای اثبات مطلب ذکر کرده، ما خودمون رسیدیم به این مطلب که این حرف و مبانی ملا صدرا و اصالت وجود جور در نمیاد و حتی وجه اشکال و راه حل اون رو پیدا کردیم. بعد گفتیم شاید ما نمی‌فهمیم، به استاد خودمون در اون وقت مراجعه کردیم و او با اینکه در حرف‌های ملا صدرا خیلی وارد بود پافشاری کرد و گفت نه همین جوره. که تو پاورقی هم میارن میگن که حرفای ملا صدرا خیلی پراکنده است و خیلی حرفا رو خودش زد و نقیض جای مختلف داره، یا خیلی وقتا بر مبنای قومه، یه چیزی میگه بعدن میگه که این مبنای قوم بوده اون وقتی که اینجور گفتم. و شاید تو این کتابی که 15 سال هر روز باید تدریس بشه و مباحثه بشه خیلی سخته، آدم میخواد به اطرافش اشراف کامل داشته باشه و بگه کامل حرف ملا صدرا رو میدونم و نظرشو میدونم، اونا مطلبی که اینقدر پراکنده است و بخره ملا صدرا دموی بوده دیگه، مزاج گرم و یه جاهایی بحثی ها اوج میگرفته میرفته دیگه، خیلی اونجور مرتب بخواد مطلب در بیاد و اینا شاید کمتر بشه اونجوری باشه. خب چون میگه که اون استاد ما حرف قانع کننده نداشت با ما بزنه، آخرش با عصبانیت ما رو ترد کرد و گفت بری صفحه اول منظومه رو بخونه. ولی ما به این حرف قانع نشدیم تا بعد خودمون دیدیم که ملا صدرا همین بحث رو جای دیگه ترد کرده، اونجا این دلیل رو با کمال صراحت رد کرده، مختزل عروض معلولیت رو، و گفته که اساسا این حرفا بی اساسه، همون حرفی رو که ما بهش رسیدیم خود او اونجا گفته. بعد فهمیدیم که یا در اون اوایل که اسفار می نوشته خودش به مطلب توجه نداشته، یا ممکنه این حرف رو بر مبنای قوم زده باشه، یا اصلا مبنوش عوض شده. نه ممکنه
این که خود بر مبنای قوم میگه رو خودش تصریح کرده تو اسفار، گفته من بعضی جاها به تبعیت از
توضیح میدن جه. بله، و همونطور که خودش گاهی تصریح میکنه به این که ما در اوایل حرفهایی رو روی مبنای قوم میگیم و خودمون هم به اون اعتقاد نداریم، برای اینکه مبتدی حالا باید اینها رو روی همین مبانی یاد بگیره تا بعد در آخرها با این حرفا آشنا بشه و ما حرف خودمون در اون آخرها بگیم. ولی کار حاجی عجیبه، حاجی مطلب بیش از این جدی گرفته، یعنی این حرف ملا سردار رو اینجا دیده قبولش کرده، اون وقت اون حرف ملا سردار اونجا که دیده هی میخواد اون حرف رو رد کنه. خیلی هم اونجا تو حاشیه اسفا تلاشو بی خود میکنه که هیچ کس اون حرفشو قبول نکرد. به هر حال ما حالا از حرف خودمون و از اصالت وجود صرف نظر میکنیم و این دلیل رو که گفتن تقریر میکنیم. اینا گفتن اگه واجب الوجود ماهیتی داشته باشه و وجودی، لازمش اینه که ماهیتش معروض وجود باشه. یعنی چی؟ یعنی وجود بر ماهیت عارض باشه و وجود عارض ماهیت. حال که وجودش عارض ماهیتشه، پس وجود او عرضی ماهیته،
ذاتش نیست، از خارج داره بهش برسه.
بله دیگه، چون وجودی که عارض میشه، عارض اصلا یعنی چی؟
در ذاتش نیست،
در ذات نیست دیگه، عارضه. پس معلله، وقتی عارض شد معلله دیگه، معلوله دیگه، یه علت میخواد. چون ذاتی معلل نیست، عرضی معلله. اینم که وجودش ذاتیش نبود، وجودش عرض بر ماهیتش بود دیگه. وقتی هم چیزی عرض شد میشه معلل، از ذاتی و لا یعلل. ذاتیه که معلول نمیشه، ذاتیه که معلل نمیشه، عرض معلل میشه. اینم وجودشون عارض شد بر ماهیتش، این وجوده که عارض بود میشه معلل، از مختزل عروض معلولیتو. وقتی چیزی عارض شد میشه معلول، درست شد؟ پس علت میخواد، علتی هم که حالا دیگه بقیه شنگه واضحه دیگه، که خدا اگه علت بخواد، علتی که نسبت به این وجود و ماهیت، نسبت بین این وجود و ماهیت رو برقرار کرده چیه؟ از دو شق بیرون نیست، یا علت بیرون از ذات واجبه که باید یه علت دیگه پس علت خود او باشه،
پس
اصلا واجب نیست، که این با وجوب وجود سازگار نیست و امری محال، یا علت خود ذات واجبه، یعنی خود ذات علت وجود خودشه. چی میشه؟ بله. اما در علیت و معلولیت که چیزی میخواد علت وجود چیزی باشه، علت در مرتبه قبل موجوده، اصلا علت اشراف به معلول داره، محیط به معلوله، معلول تو مرتبه بعده. پس در اینجا این تقدم تأخر پیش میاد دیگه، از همون حیث که متقدمه متأخره، از همون حیث که متأخره متقدمه، تناقض پیش میاد. پس در اینجا هم ذات هم خود ذات باید در مرتبه قبل وجود داشته باشه تا در مرتبه بعد وجود بده. حال آیا این وجود مرتبه بعد این وجود مرتبه قبله؟ یعنی این وجود مرتبه بعد این وجود مرتبه قبله؟ همونه یا فهم میکنه؟ اگه بخواد همون باشه تقدم شی بر خودش میاد، قبل اینکه باشه بوده. یا وجود مرتبه بعد غیر از وجود مرتبه قبله، اگه اینطور باشه باز ما نقل کلام میکنیم، تسلسل پیش میاد در وجود مرتبه قبل، که اونم بالاخره وجود عارضه، بالاخره ذات باید در مرتبه قبل وجود داشته باشه، آخر الامر به دور یا تسلسل منجر میشه. اینجا یه پاورقیایی داره که پاورقی خیلی مهمه، من چون یه پاراگراف بیشتر از متن کتاب نمونده این پاراگراف بخونم بعد میام سراغ این پاورقی که خیلی نکته داره. اینه که حاجی میگه الحق ماهیته انیته از مختزل عروض معلولیته، یعنی معلولیت الوجود. حالا اگه وجود حق تعالی معلول باشه، یا علتش باید امر خارجی باشه یا علتش باید خودش باشه. این که علتش امر خارجی باشه انقدر بدیهی البطلانه که قابل طرح نبوده و حاجون رو طرح نکرد. اما اگه علت وجود خودش باشه، پس باید در مرتبه قبل موجود باشه. اگه اون وجود سابق با این وجود لاحق یکیه، تقدم شی بر نفس لازم میاد. فسابقون معلاحقن قد تحد، اگه غیر از اوست تسلسل لازم میاد. اولم تسلسل سلت الکونه لحد. خب حالا پاورقی های بسیار مهم، یه خط هم این ور صفحه داره که میرسیم به بحث وحدت وجود که از مسائل خیلی عالی است، که اونم باز پاورقی داره که اونم انشاءالله اونجا باز پاورقی اونم اشاره میکنه. یکی گفته آقا این اشکالی که شما میگه از مختزل عروض معلولیت ها، این نسبت به ممکنات هم پیش میاد، نسبت به مخلوقات هم پیش میاد. شما میگه نه در مخلوقات صدق نمیکنه، چون واجب الوجود نمیتونه معلول علت خارج بشه، ولی ممکن وجود میتونه معلول علت خارج بشه. میگه بالاخره در هر سوال پرسه، بالاخره در هر ممکن وجود وقتی وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت قبلا موجوده یا نه؟ شما میگه نه موجود نیست. سوال میکنه پس وجود عارض عدم میشه؟ شما میگه نه، وجود اون وقت معلوله. اینجا صحبت معلولیته، خود وجود معلوله یه علت خارجیه. در ممکن الوجود این حرف معقوله و بلکه باید چنین باشه، اما در واجب الوجود معقول نیست. واجب الوجود نمیتونه وجودش معلول غیر باشه. یه نکته دیگه نسبت به این بخش آخر داره که سوال میکنن که حالا بحث اصالت ماهیتیش چی شد؟ شما گفتین این بر مبنای اصالت وجود جور نمیاد، اصالت ماهیتیش درسته که توضیح خوبی میده شهید مطهری. چطور این استدلال مبتنی بر اصالت ماهیت؟ ایشون میگه چون بنابر اصالت ماهیت که سخن از اینه که نسبت وجود به هر ماهیتی نسبت عارض به معروضه. نسبت وجود و ماهیت نسبت عارض و معروضه در ظرف ذهن و بلکه در ظرف خارج. اون وقت میگیم اون ذات، ذات متحقق، همون خود ماهیت، اون ذاتی که تحقق پیدا کرده خود ماهیت. حال چون ذات ماهیت من حیث و هیه اختزایی نداره، پس این ماهیت اگه بخواد به حیثی واقع بشه که وجود ازش انتزاع بشه، به علتی احتیاج داره. علت میخواد دیگه، اگه بخواد عارض بر ماهیت بشه علت میخواد. سپس میگیم این علت یا خارجه یا داخله، همون حرفا رو ذکر میکنه. اما بنابر اصالت وجود همه این حرفا بی اساس میشه، چون بنابر اصالت وجود اونی که حقیقت خود وجوده، چه تو ممکن چه تو واجب. ماهیت یه امر اعتباریه و در احکام تابع وجوده. اگه وجود ممکن باشه، که البته امکان در وجود رو میگیم که اصلا چیز دیگه یه غیر از امکان در ماهیت، ماهیت به تبع وجود ممکنه. اگه واجب باشه و فرض کنیم که ماهیت داشته باشه، ماهیت به تبع وجود واجب میشه. وجود عارض ماهیت نمیشه، چون وجود اصله، ماهیتی که از وجود انتزاع میشه. اگه بخواد چیزی عارض بر چیزی بشه، بنابر اصالت وجود ماهیتی که عارض بر وجود میشه. نکته خیلی خوبیه. تازه این عروض هم عروض خارجی نیست، بلکه معنای انتزاعه. انتزاع می شود از وجود ماهیتی، نه اینکه عارضه بهش بشه. سوال، یعنی می فهمونی که در اینجا حاجی از اون بحث خودش که زیادت وجود بر ماهیت رو در ذهن می دونسته عدول کرده؟ نه عدول نکرد، اون مبنا رو فراموش کرده. سوال، چون اون شعرش که می گفت ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهدا هویه، حاکی از این که در خارج ماهیته که بر وجود عارض میشه، در ذهنه که وجود عارض بر ماهیت میشه. حالا اینجا میگه عروض وجود بر ماهیت تو خارجه. استاد، البته در اینجا نمیشه گفت که حاجی تا این حد از مبنای خودش دور شده که خیال کرده واقعا در خارج وجود عارض ماهیت میشه، چون اصالت ماهیتی هم باز میگه وجود انتزاع میشه، ولی همون انتزاع شدنش بالاخره منشأ میخواد، منشأش یا باید خود ذات باشه یا امری بیرون از ذات. متأخر حاجی در اینجا تعبیر عروض کرده. سوال، چطور شده که لاهیجی که خود شاگرد مولا سر رو بوده اصالت ماهیتی شده؟ که حالا سوال دیگه خیلی واقعا بی ربطه، یهو یادش افتاده موسر کمان دو تا کلمه رو شنیده یه ربطه تو فضا. شاید مدن میفهمد که لاهیجی از نظر شخصان مرد متعملی نبوده. اصلا فلسفه مولا سر را یه فلسفه که در زمان خودش حتی شاگرداش اونچنان که باید بهش نرسیدن. و این حرف درستی، یعنی اینا یهو میان تاریخو به هم میریزن 100 سال 200 سال جلو هن. امام اینطوریه، شیخ اعظم اینطوریه، آقا اینطوریه. عرض کنم که مثلا یه وقتی گفتم من تو کتاب طرح کلی گفتم تازه ما رسیدیم به خامنه‌ای 50 سال پیش، تازه اینو داریم میفهم. خمینی 70 سال پیش تازه داریم میفهم. شیخ اعظم 200 سال پیش، صدرای 300 سال پیش، اینا رو تقریبا داریم کم کم میفهمیم. میبینیم که چی میگن، حرفشون چیه، دنبال چی بودن، با کی کار داشتن. حتی شیخ اعظم 100 خورده ای سال پیش بوده. صدرم
400
سال پیش. 400 سال پیش. آره دیگه، همون 1400 و
40
390 سال پیش. بله، خلاصه میفهمن شایده معروفشه که فیض یکی لاهیجی، این دو نفر مبرزترن از دیگران. فیض در نوشته‌های فلسفی خودش، این نکته بامزه‌ایه. شاید اینطوری میگه 100% از ملا صدرا تبعیت میکرده، ولی این تبعیت آنچنان تبعیت محضه که انسان نمیتونه درک کنه که آیا او فقط بازگو کننده است یا اینکه نه خودش هم چیز درکه. آقام دارن میگن که فیض کپی پیست میکرده از روی ملا صدرا، یعنی فلسفه فیض همون هر چی که ملا صدرا گفته بوده ایشون.
کتابا رو اینا میگن من قبول دارم، میگه همونا
آره استنساخ میشه میکردن، یعنی بحث چیز نبوده، تدریس و تدرس و اینا نبوده. یا اینکه نه خودش هم چیزی درک کرده، چون کتاباش تلخیصه. آثار فیضو که در گنجینه آثار ایرانی چاپ شده نگاه کردم، دیدم تلخیصه. جز تلخیص آثار ملا صدرا چیزی نیست. او خودشو نشون نمیده که انسان ببینه اینها رو درک کرد یا فقط تلخیص کرد. خب تلخیص هم فرق با درک دیگه. حالا میشه کسی چیزی درک نکنه تلخیصش کنه؟ من که بگین تلخیصه تلخیص نیست. اگر تلخیصه درک کرده دیگه.
اکثر هم گفتم من چون همینا رو قبول دارم مثل همون رو
برات. بله دیگه. شایده امام، اکثر هم شایده امام، آراء فقهی اصولیشون آراء امام. همون هست دیگه، مثل درس خارجه دیگه هم خیلی تفاوت چندانی نداره با درس خارجه امام.
همون درس خارجه
همون همون مبانی رو به نحو دیگری دارن. تایش اینکه سوالات جدیدی مثلا لا هیچی برعکس خودشو نشون میده، بیشتر تحت تاثیر حرفای شیخه، یعنی بوالی، و کمتر تحت تاثیر حرفای ملا صدرا. این که میگم کمتر تحت تاثیره، یعنی به نظر ما اونی رو که باید درک کنه درک نکرد. البته آقا جلال آشتیانی خیلی از لاهیجی دفاع میکنه، که اونم جالبه که شیطان تری حرف از آقا جلال آشتیانی میاره. دهه 30 40 چنده؟ دهه 40 دیگه قاعدتا. اون چیز عجیبیه بالاخره اون موقع شیطان تری واسه جلال آشتیانی وزنه بوده از اول تو فلسفه، جز شاید امام. تو شاید امام بالاخره میدرخشده ایشون تو بحثای فلسفی. سوال میکنن که ایشون نظرشون اینه که امثال لاهیجی، یعنی نظر آقا جلال آشتیانی، امثال لاهیجی دفاعشون از اصالت ماهیت از جهت ظاهر و برای عدم مخالفت با عوام بوده، به الا در اصل معتقد به اصالت وجود بودن، یعنی توالی فاسدش رو در بین قوم رعایت میکردن. استاد میفهمن بله این حرف رو میگن، این حرف رو که گفتن از اون جهته. و حاجی هم اینجا نقل میکنه که لاهیجی در یه جا گفته اگه مقصود اصالت وجودی این باشه ما هم قبول داریم، ولی اگر نداره کسی که خودش وارده که نباید این حرف رو بزنه. اینا توجیهه. سوال، این وجود و ماهیت در زمان ارسطو بوده به این صورت که لفظ ماهیت رو بیارن در مقابل وجود بوده اون موقع؟ استاد نه، ماهیتی که حتی در دوره اسلامی هم نبوده، ماهیت که حتی این موقع نبوده ولی وجود بوده، از اون تعبیر به هویت میکردن. سوال، من گاهی شنیدم که وجود و ماهیت و همچنین جهات ثلاثه وجوب و امکان و امتناع مطرح بوده. استاد میفهمه که وجود و امکان و امتناع بوده، بله بوده است. اینا اصلا در منطقش مطرحه، حاجی تو منطقه ارسطو اینا دیگه به ضروره بل فلان همون امتناع و وجوب و ایناست دیگه، امکان و ایناست دیگه، قضایای موجهه تو منطق. و یه نکته هم نمونه وحدت وجود که میفهمن اینجا دیگه بحث به وحدت وجود میرسه، که البته ما هم بحث به وحدت وجود نمیرسه، ما هم حالا کار داریم، مفصل هم کار داریم، شاید حالا بحث ما هر شب ادامه داشته باشه، شاید دو ماه دیگه مثلا به این بخش ادامه این بحث منظورمون برسیم که بخواد وحدت و کثرت رو بگه. ولی حالا این قبل بحثمون که تموم میشه اینجا سوال پرسن، یعنی همه اینا مقدمه وحدت وجود بود؟ فهمان مقدمه نیست، نمیشه گفت مقدم است. البته در بین این مسائل اونی که از همه مهمتره اصالت وجوده و وحدت وجود، که اصلا فلسفه دور این دو محور میچرخه. راست هم میگن مخالفین فلسفه، میگن همه اینا وحدت وجود برمیگرده، اصل دعوا رو اونجا میذارن، میگن اونو بزنی همش خورده و راحت هم میزنن، میگن سریع تموم شد، این صغرا اون کبرا تمام، خیلی راحت کل فلسفه رفت رو هوا. خب اگر اون تو صغرا کبرا نتونستیم بزنیم، ما کل فلسفه مون سر جاش. ها شما اونجور سنگین برمیدارین، مواظب باشید که اگر اثباتم شد شما کامل میسوزید. اگر وحدت وجود با آیات و روایات حل شد چکار میکنید؟ وقت سبحان من بور کف النار و من حوله، من فنار، خدا تو آتیش بود. یعنی چی؟ آیه قرآن معنی نیست، خدا تو آتیش بود، من فنار، یعنی چی؟ اما چی جور در بیار؟ یا آیه است و الا ماشاءالله از این آیات که ازش الله نور و سماوات و الارض، از این قشنگتر میشه وحدت وجود رو گفت. و الا ماشاءالله انه به کل شیء شهید، شهید هم معنای شاهد، هم معنای مشهود، در هر چیزی خدا مشهوده. خب یعنی چی؟ هر چی که عنوان شیء برمیاد، حالا شما میگید آقا اون تعبیر رکیکشون نمیخوام به کار برم، میگه مدفوعم خداست، کلمه دیگه جاش به کار برم، نه نمیگه مدفوعم خداست، میگه اینم شیء، خالق و کل شیء و به کل شیء این شهید، مشهود خدا در همین اهمی میشه. مشکل داری با قرآن بشین مشکل تو حل کنی دیگه، از اینجا بعدش دیگه مشکل با این فیلسوف و اون صدرا و با اون عارف و اینا نیست دیگه، اینجا از اینجا بعد خود بدونی که تو با خدا درگیری و مواجهه، خدا منظورش چیه دیگه، اون رو حل کنی. و دعوا سر همین آیات قرآنه واقعا، تنزلش ندیم به فلان عبارت ابن عربی و فلان تعبیر مولوی و فلان جمله صدرا، دعوا با قرآنه. این
ادعاشون
اینه
که ما از قرآن
میگیم. بله بله، آیه چیه؟ یک وقت یکی از اینا گفتم، گفتم یکی از این حضراتی که تو بحثای تفکیک خیلی مطرح، صمیمی هم هستم تو با هم رفیقی، گفتم که اونی که سلمان میدونست و اگر ابوذر میدونست سلمان رو میکشت، از چه جنسی بوده؟ مثلا فروع فقهی بوده یه مسئله اعتقادی بود، اصول بود، اصول بوده در حدی بوده که توهم شرک و ارتداد میرفته برش یا نه؟ مثلا مسئله اعتقادی، مثلا اعتقاد امیرالمومنین شافع روز جزاست، خب این که دیگه نمیخواد سلمان رو بکشه، یا چه جنسش رو من بگو. و ایشون تفره میرفت که حتی گفت بعدا یه وقتی هم گفت فلانی حرفا که میزنه آدم رو آچمز میکنه، خب گیر میندازه، یعنی یه جوری اطراف قضیه رو میبنده آدم نمیتونه در بره. حتی سر یه ماجره دیگه ایشون فرمود، اینو رفیقیم با هم، من آدم سلیم و نفسی میدونم ایشون، قبولش هم دارم، وجهت اخلاقی آدم خوبیست، آدم منصفیست، بلا جهت علمی اینا خب چالش بسیار جدی هست. عرض کنم که ایشون قبول هم که میگفت که نه، این مسئله نبوده که در شریعت بیان باشه اعتقاد بهش که بیان الغی باشه. گفتم خب اگه بیان الغی نبود که ابوذر با اون همه درک و شعور میفهمید که نباید بکشتش، منم که بیان الغی بوده که ابوذر می‌خواست بکشه سلمانو. خب خدا و روایات ما احکام و شرع داره میفهمه و میپذیره این اصلو که میشه کسی در حدی از اعتقاد و پندار باشه که یک درجه پایین‌تر او، چون ابوذر با سلمان یک درجه ایمان تفاوت داره، یک درجه پایین تر او، این مسئله برایش بیان القیه، و چه بسا خود او چیزهایی رو میپندارد که برای خیلی های دیگه بیان القیه. این چی میشه؟ بهشون جوابی نداشت، یعنی گفت که من دسترسی به لپتاپ ندارم، بس کنس و روایاتشو بیارم، که بعدا هم منتظر بودیم چیزی نشد، یعنی من منتظر بودم که ایشون مثلا دسترسی پیدا کردم، گفتم نه دیگه بحث ادامه ندادم، نمیخوام بگم حمله بر شکست ایشون کنم و مثلا ما خیلی قوی بودیم، نه سوال به نظرم سوال جدی است، خیلی جای تفکر داره، من با اینکه برخی از اشکالات اینها به فلسفه رو قبول دارم، مثلا این روایت که میگه اقوام متعمقون میان تو آخر الزمان به خاطر اینا این سوره نازل شده، اقوام متعمقون اصلا تعبیری نیست که حمله بر فضیلت بشه و کاملا حمله بر رذیلت میشه. واژه تعمق در روایات ما واژه بسیار منفی است، یکی از اصول کفره. بیان طبق بیان امیرالمومنین در نهج البلاغه اصول کفر 4 تا چیزه، زیغ و نمیم شقاق و چیه، یکیش هم تعمق، یکیش تعمقه. کفر بر مبنای تعمقه، نه که متعمقون میان اینا اهل فکرن فیلسوفن فلان، این کسی چیز قابل اثباتی نیست. من حرف دیگه روایاتی که ما نمیتونیم هرچی روایت رو با فضا و فرهنگ اون دوران بخونیم و با ترجمه خودمون ترجمه کنیم که نمیشه، که دیگه بازی نمیتونیم تری روایت در بیاره با همون فضایی که دارن میگن باید تعریفش کرد. نه این متعمق اتفاقا یعنی این که آخر الزمان کسایی میان، اتفاقا اونا میگن اتفاقا این متعمقی شمایید. حالا من یه تطبیقش هم قبول ندارم، میگه اتفاقا روایت تعمق یکی از اصول کفره، متعمقین هم خودتون میگید ماییم، خود شما میگید دیگه، میگه ما متعمقیم، خب شما متعمقین، سوره نازل شده که دهن شما رو ببنده. نه اینم باز به بیراه رفتنه، یعنی اون متعمقین هم باز نیستن، اینا هم اشتباه گرفتن خودشون که میگن ما متعمقیم، اونا هم اشتباه به اینا میگن متعمق. نه این بحثایی که حالا شاید یکم مصادیقش همین بحثایی که ما فلسفه غرب و اینا داریم، اینا میشه جنبه های تعمق، چون تعمق اینها تعمق از بالا به پایینه، تعمق از پایین به بالا نیست. و قرآن هم اینو یکی از اصول کفر میدونه، اصلا تعمق اینه دیگه، از بالا به پایین عمق. حالا ما آدم عمیق میگیم، اینجا خیلی عمیق معنا نداره، رفیع و رفعت معنا داره که قرآن هم میگه یرفع الله الذین آمنوا، خیلی باید اوج بگیره طرف. عمق خیلی معنای خوبی نیست اینجا، عمق یعنی هی میره پایین
تو ماده، بیشتر
هی میره تو ماده، هی مادیش میکنه همه چیو، همه چیو میخواد با ماده بفهم و سوره توحید میاد حل میکنه، اما اول میگه قل هو الله احد، احد اصلا ماده به معنی میتره، احدیت جاییست که با ماده تنافی داره، لذا این با متعمقین مسئله رو حل میکنه. خب فلسفه که نمیدون مسئله مادی کنه، برعکس هم دقیقاً از ماده میخوان درت بیارن، ولی فلسفه غرب چرا؟ فلسفه غرب همه چیو میخواد مادی کنه، روانشناسی غرب، جامعه شناسی غرب، همه چیو میخواد برسونه به شاخص ها و المان های مادی. اینا میشه تعمق، یعنی فضا این تو این جنسه، از جاهای مختلفی از روایات ما که تعمق گفتن این فهمیده میشه. و نکته بعدی این که خب این الان میخوام بگم این اشکالات ایران رو من قبول دارم، ولی این اشکال میخوان چیکار کنن؟ این تازه یه اشکاله، ده ها اشکال اون شکلی ما داریم، ده ها اشکال قوی داریم. حالا من کتاب معرفی کردم، فرصت بکنم میارم ان شاء الله بعدن استفاده بکنیم، 40 حدیث فلسفی رو که آیه سدلی طباطبایی نوشته، 40 تا حدیث، خیلی کتاب فوق العاده ای هم هست، گرونم بود، خیلی هم مردد بودم وردارم و ندارم، چون چندین کتابش رو هزینه رفته و بالا 50 تا 60 تا چقدر پول کتاب، دیدم نمیتونم کتاب بزنم سر جوش، این کتاب خوراک کار و چقدر غریب هم هست این کتاب. ما بالاخره معرفی کتاب هم خیلی مشکل داره دیگه، اهل ایثار و اینا نیستیم، تبلیغات خودمون که ضعیفه، بقیه هم که آبرویی دارن و میتونن کاری بکنن، اهل اینا نیستن، میخوام این کتاب بقیه معرفی کنن. بله خلاص آقا جان، نکته اینه که این وحدت وجود به تعبیر مرحوم علامه و مرحوم استاد آقای قاضی همه دین است با عینک دیگری. بعضی گفته بودن کجای دینه، شما گفت همه دینه، عینکش فهم کن. یه تعبیر مرحوم علامه دارن به مرحوم پهلوانی، میفهمن که همه سیر و سلوک مثل میمونه که 80 سال دنبال کلت بگردی، و وقتی آدم دنبال کلش میگرده هیچ کسی نمیتونه براش اثبات بکنه که تو کلت سرته، با کلت داری دنبال کلت میگردی، چون فرض رو بر این گرفته که من دو تا چیزم، یه چیز بیرونی از منه، یه چیز از من جداست به اسم کلم که از من گم شده و برم بگرم پیداش کنم. سر اصول به اینجا میرسونه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. همین ماجرای سلسله سلوک اینه، ماجرای وحدت وجود هم همینه، به کل شیء شهید. تو تا حالا لباس و عمامه و صندلی و کیف و کتاب و لپتاپ و اینا میدیدی دیگه به کل شیء شهید، دیگه او رو میبینی، او را میبینی که با اسمی از اسماءش توی این شیء تجلی کرد. میبینی ها، نه ذهن، بله الان ذهنش با من معلوم، میبینی، جز او چیزی نمیبینی. رأیت الله قبله و بعده و من. اون کلمه امیرالمومنین هست یا نیست؟ این وحدت وجود هست یا نیست؟ یعنی چی؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چیکارش میکنه؟ این اول استاد مفهوم هر کی با هم مخالف فلسفه با همین آیه رو برام تفسیر کن. حتی تفسیر میکنه. اول اصلا جهت وجود، آخر اصلا در معاد. چیزایی که آدم خودش خندش میگیره بعضی وقتا. که با این برخی آیات قرآن، برخی آیات دیگر هم بخون ببینین قرآن یکم مشرب عرفانی هم داره. کمی فضاش یه لطافتایی هم داره. انقدر بسیط به مسائل نگاه نمیکنه.
نسبت
میان در حد عرف پایین میان. ما مادی اتفاقا تعمق ایناست دیگه. همونجوری پایین آوردن مادی. اتفاقا تعمق این یه بخشش میشه. من نمیخوام بگم اینا متعمقونه. ولی بخش از تعمق همینه دیگه. همه چی باید بیاد به سطح عرف برسه و هرچه
تازه عرف
میگن
این کلام خدا اینجوری نیست.
اونم عرف یعنی چی؟ اولا مگه حکمه که عرفی باشه؟ معارف که از جنس حکم نیست که بخواد عرفی باشه. بچه‌م عرف یعنی چی؟ این یکی از بیانات فوق‌العاده مرحوم علامه طباطبایی که دو سه جا مطرح می‌کنه، می‌فرماید که امرنا الله نکلم الناس الا علی قدر عقوله. ما معمولیم که به اندازه عقل مردم و مردم حرف بزنیم. ان نکلم الناس علی قدر عقوله. مرحوم علامه خیلی لطیف تعبیر می‌کنه، میگه روایت نفهمود نمیگیم مگر به اندازه عقلشون. گفت به اندازه عقلشون همه چیو میگیم. نکلم علاقه رو خود، یعنی هر چی بود گفتیم، نه نمیگیم، نه یعنی یه سری چیزا اینا سه سری چیزا بالاتره که نگفتیم. خیلی لطیفه ها. هر چی بود گفتیم، جوری گفتیم هر کی به اندازه عقلش بفهمه. خیلی این تعبیر لطیفه. قرآن هم همینه، بیان للناس، تو این ناس ابو جهل هم هست، نبی خاتم هم هست. نه اینکه اینو گفتیم برای ناس، برای نبی خاتم سه چیزای دیگه میگیم، نه همونه، او یه چیز دیگه میفهمه. معصوم از تو همین آیات تعبیر در میاره دیگه، او از اینه چیز دیگه میفهمه. کاف ها یا انساد میشه و گریه میکنه. نزلت فی وقعت کربلا مثلا، این در مورد کربلا نازل شد. اون تاریخ نام شهادت کیو داره، این نمیدونم در مورد چی داره، این در آینده داره، این گذشته داره. خب پس همیشه که این بود دیگه، همش رو این اما گفته بودیم دیگه، ما گفتیم مکلم تو همه روایت پیغمبر هم هست، لزوما همون جوامع کلم به من داده شده، او تیتل جوامع الکلم که شاید میتونی بحث خیلی خوبی هم در مورد این روایت داره که همه اهل بیت شارح کلام پیغمبر هم. و مبین کلام پیغمبر اون به نحو اجمال فرمود همه رو اینا تبیین میکنه. لذا شما هر جمله از اهل بیت رو میتونید ازشون بپرسید این کدوم آیه قرآنه و کدوم روایت پیغمبره، چون شأن پیغمبر شأن تبیین قرآن بود. هر آنچه که پیغمبر فرمود در مقام تبیین قرآن بود و اهل بیت هم شأنشون شأن تبیین کلام پیغمبره. جوامع الکلم به داده شد، جوامع الکلم، ان نکلم، همه رو گفتم. حالا سلمانی پیدا میشه بالاتر رو میفهمه، ابوذر پیدا میشه پایینتر رو میفهمه. اونی که سلمان فهمید از همین کلام، نه یه چیز دیگه ای بوده که نگفتن، از همین اونی که او فهمیده رو ابوذر اگه بدون این چی فهمیده که درستم هست اتفاقا میگیره میکشتش. درجات رو این نکته خیلی مهمه، شما باید درجات نفوس رو بپذیرید. تا نپذیری ما نمیتونیم در مورد فلسفه بحث بکنیم، چون فلسفه میگه هر کسی حرف من نمیفهمه، اون میگه بعد یعنی چی نمیفهمه، قرآن جوری نیست، قرآن هر کسی حرف بابا قرآن هم جوری نیست. و این ادعای فلسفه به اینه که من میخوام معارف زلال و نابی از قرآن رو بگم که هر کسی نمیفهمه. رضا ملا صدر میگه تا سیر و سلوک نکنی نه این پای حرفو نشه. خود منم بعد از عزلت و انقطاع و فلان و اینها بهم عنایت شد، اشراقات ربوبی تابید تا فهمیدم. از این جهت اشراقی هنه دیگه. خب این حرف اهل بیت هم هست، لا یمسو الا المطهرون، قرآن هم هست لا یمسو الا المطهرون. پس چیه؟ قرآن نمیتونن مس کنه. آن یعنی دست نزنن. میگه دست نزنن داره اخبار میکنه، داره انشاء میکنه. مس نمی کنند، نمی رسند، تماس برقرار نمی کنند، نمی فهمند. و تطهیر هم که خودش مراتبش گفت، شرابن طهورا، این هم یه مرتبه از طهارت. لیطهرکم و لیتم علیکم نعمته، این هم یه مرتبه از طهارت. مراتب مختلفی از طهارت هست. پس فهم قرآن هم مراتب داره، مخاطبین قرآن هم مراتب داره، انبیاء و اولیاء چیزی میفهمن، پایین تر چیزی میفهمن، درست هم هست، هر گونوشم درست. سلمان چیزی میفهمه، ابوذر چیزی میفهمه، اصلا قرآن. که اگه ابوذر ببینه سلمان این رو از این قرآن فهمیده و اعتقاد بهش داره، میگه میکشتش. اینقدر تفاوت بین این دوتا. نکته اصلی فهم تفاوت است، نه اینکه قرآن رو عرفی کنیم، در یه سطح کنیم تابع از اف معمومین، فکر نمازه. خدا از اف رو لحاظ کرده، در خطاب با از اف حرف زده، گفته حالا تو هم سطحت بالاست اذیت میشی دیگه، به ما ربطی نداره، من میخوام این نفهمه بفهمه، من به متناسب با فهم ابو جهل حرف زدم. اینه واقعا قرآن؟ یعنی در ناس سطح فهم ابو جهل رو لحاظ کرده قرآن نازل کرده؟ اینه؟ یا ایها الرسول داره یه جا، یه جا یا ایها النبی داره یه جا، یا ایها الذین آمنو داره یه جا، یا ایها الناس داره. خطابات مختلفه متفاوته. و تو برخی روایت داره بعضی از یا ایها الذین آمنوها شامل منافقین هم میشه، ایمان ظاهری. یا ایها الذین آمنو، آمنو میگفتن خطاب منافقین. ایمان واقعی، ایمان ادعایی دارید، ایمان واقعی بید. اگه نه مراتب ایمانو داره میگه، یا ایها الذین آمنو، آمنو، مراتب ایمان رو داره میگه. بس نفوس مختلفه مراتب، دولا مراتب ایمان رو قبول دارن نه، ولی خب همون مراتب ایمانی که شما قبول دارید ثمرش چیه؟ یعنی طرف ایمان مراتب داره، فقط عملش کلاسش میره بالاتر یا تلقیات و ادراکش هم متفاوته؟ بعد اونی که در محله پنجه، خب تفاوتش به چی اگر شد خدای جوری حرف بزنه که فقط محل یکی ها میفهم و در سطح او بفهمه دیگه، محل پنج ایمان رسیدن چه خاصیتی داره؟ ارزشی نداره. کی اشتیاق پیدا میکنه؟ میگه بیا محل پنج چیزایی از این میفهمی که بقیه نمیفهمن. شما بگو من نمیفهمم، ممکنه تو اینی که داری میگی مال منطقه پنج ایمان باشه، مال درجه پنج ایمان باشه، من درجه یک هم نمیفهمم. چرا میای میگی این با درجه یک جور در نمیاد پس کفر است؟ خیلی مطالب مهمیه ها. یعنی این بیان برای دفاع از فلسفه ندیدم هم تا حالا جایی کسی این شکلی دفاع کرده باشه از فلسفه، از این زاویه خود قرآن و روایت. اما عقلی فقط میایم بحث میکنیم، نه روی شرعی هم میشه بحث کرد، نقلی هم میشه بحث کرد، نادله نقلیشه. خودش فضا رو بسته رو فراهم کرده برای اینکه کسانی چیزهایی بفهمند که برای بقیه فهم اون حرام باشه، گفتنش به اونا حرام باشه. اصلا سر یعنی چی؟ که به جابر ابن یزید جوفی میفهمن که این 70,000 روایت رو یکیشو اگه نهم کنی لعنت خدا و ملائکه بر تو. میگه آقا وقتی خیلی اذیت میشه حضرت فرمان زمین رو میکنی بهش میگی، بعد زمین رو میپوشونی. این من هر وقت به تو میگم اینو میگم، میگم من تو این بخش دومش خیلی میمونم که زمین رو پر کن، چه خطری تهدید میکنه مثلا تو زمین که میاد درش میاره، زمینم پرش کن. نمیدونم خیلی مثلا عجیبه واقعا، این جزء هم اسراری که من نفهمیدم و اقرارم میکنم به نفر میدنم. چرا از این فهمم پرش کن زمین وقتی بهش گفت؟ خب اینو باید برو بقیه بگو، روایت دیگه، اسرار اهل بیت. هر علمی هم که از غیر این خونه باشه باطله، و هر چی هم که از هر جا هست از ماست. و خب هر چی بوده مگه گفتن بگید؟ فهم کنه این که گفتن هر چی هست از ماست یعنی همینی که الان هست همشه. یه خلط اینجوری دارن موضوع محمول دارن جا به جا میکنن. نه عزیزم، هرچی هست از اوناست، یعنی هر آنچه که علمه از اهل بیت، نه اینکه هرچی که الان فکر میکنی علمه. یا باید از اهل بیت به اهل بیت برگرده، یا اگه برنگشت به همون چیزی که از اهل بیت رسیده، اگه برنگشت پس یه گفره. ما هم قبول داریم طلب علم از غیر طریق اهل بیت کفره و زلالت است و چه است و چه است و چه است، ولی به چه معنا؟ یعنی اصلا همین ست تا روایت که داریم همین، یا نه ممکن از یه وادی های دیگه رسیده باشه حرفی سینه به سینه. سلمان من چقدر حرف زد، شاید سلمان به کسی منتقل کرده باشه برخی از اون اسرارشو. حالا سلمان یکیشه، اویس یکیشه، این همه اصحاب اینجوری دارن، اهل بیت شاگردان این شکلی دارن. خب اینا بالاخره شاگرد داشتن، منتقل میکردن، شاید از اون وادی چیزایی رو وارسته باشه. نفیش نمیشه که. خب میگه آقا درش وا میشه وقتی هر کی هرچو به دین میچسبونه، من اینو قبول دارم. اینم کار فلسفه اینه که عقلی اثبات میکنه، من میخوام تعبدی قبول کنی. پایش بر اساس شرع، عقل، نقل، این جور در میاد یا نمیاد. نمیخوام بگم که چون بعضی چیزا تو کلام سلمان بوده پس هر چی هم که با هر چرت و پرتی مواجه شده میگم شاید این از طریق سلمان رسیده، من مسلمه که نمیخوام بگم. میخوام بگم شما نمیتونی نفی بکنی. و همین که طرف میگه آقا اینو من از تو در این آیه در میارم، این از مال این ظاهر این آیه است، ظاهره دیگه، نمیشه ردش کرد.
علامه همچه بین برهان و علم فرق میگه، یعنی از علم استفاده نمیکنه ولی از برهان.
بله بله،
چون میگه علم شاید 4 روز دیگه.
بله، یعنی گزاره هایی که در علوم اثبات شده و ساینس به قول معروف اینا محل اثبات.
بله
بله، نباید قرآن بگیم این همونو داره میگه. بله برهان، بله صغرا کبرا کدوم یکی از اقسام یقینیات لحاظ شده اینجا؟ صغرا چه شکلی اثبات شده؟ اینا میشه بحثم. و تمام رساله البلایه این شکلیه، اولا برهان رو آورده بعد قرآنش رو آورده، هر آنچه که گفته تا فنا و چه و چه و چه همه رو اول برهانی گفته بعد از آیه رو بگیده. خب چون میگه این آیه دلت نداره، خب برهان عقلی شدی دیگه، قبول داریم که خب اون مشکل باز عمرم داریم که عقل و اینا رو چه تعریفی دارن و تعریفشون از برهان چیه، اون باز یه بحث دیگه‌ایه که ما با این حضرات داریم. بله لا لا، امروز چخشقتان حضرت شد به مناسبت بخش آخر کلام شهید متعید توی این بخش از منظومه و کاتی مطرح شد. خدا انشالله ایشون رو غیر رحمت کنه و مرحوم حاجی رو و جناب ملا صدرا رو و همه ذوی الحقوق و اساتید و بزرگانی که سفره معارف رو گستروندن و خدا ما توفیق بده که سر سفره این حضرات بشینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.